در صبحانه با خبر امروز. برگزاری مراسم 40 تعدادی از قربانیان نیروهای امنیتی در آستانه ورود اعتراضات سراسری به هفته 8 جمهوری اسلامی اما مدعی راهپیمایی طرفدارانش به مناسبت 13 آبان شد. یک جمعه خونین دیگر این بار در خاش، مولوی عبدالحمید خواستار برگزاری رفراندوم شد. واکنش جمهوری اسلامی به حمایت جو بایدن از معترضان ایرانی، وزرای خارجه گروه 7 سرکوب خشونتبار معترضان را محکوم کردند. و افزایش فشار بر تهران برای روشن شدن ابعاد شراکت نظامی جمهوری اسلامی و روسیه در جنگ اوکراین. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید واشنگتن به افشاگری در این زمینه ادامه میدهد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز شنبه 14 آبان 1401 خوش آمدید. من مهدی صاحب‌باز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. هفتمین هفته اعتراضات سراسری ایران در حالی به پایان رسید که حکومت با وجود توسل روزافزون به خشونت در برخورد با معترضان نتوانسته کنترل اوضاع را به دست آورد. در واقع آنچه که این روزها شاهدش هستیم تنها از گسترش بیش از پیش اعتراضات حکایت دارد. دیروز جمعه 13 آبان بر اساس تقویم رسمی جمهوری اسلامی روز دانش آموز بود. بر اساس تقویم معترضان اما مصادف بود با 40 تعدادی از جوانان کشته شده در اعتراضات به دست نیروهای امنیتی حکومت. نیروهای امنیتی و لباس شخصی بار دیگر با توسل به برخورد خشونتبار سعی در برهم زدن مراسم بزرگداشت این قربانیان را داشتند و با بازداشت تعدادی از حاضران و شلیک به سوی جمعیت معترض و سوگوار تعدادی دیگر از جمله بستگان قربانیان را زخمی کردند. گزارش هایی هم حاکی از کشته شدن چند تن از حاضران در مراسم شهرهای مختلف بوده. با وجود همه این خشونت ها اما مردم معترض از شیراز تا محله جوادیه تهران و از اصفهان تا زاهدان شامگاه جمعه باز هم به خیابان ها آمده و علیه جمهوری اسلامی و سرانش شعار دادند. همه اینها همزمان شده با تشدید فشارهای بین المللی بر تهران. گزارش ایلیا جزایری رو ببینیم بعد بیشتر صحبت میکنیم.
13 آبان حکومت جمهوری اسلامی با راه اندازی راهپیمایی حکومتی در روزی که روز دانش آموز نامیده تلاش کرد بگوید خواسته های مردم آن چیزی است که در این راهپیمایی مطرح شد.
به خاطر آرمان هامون اومدیم، به اسم آزادی زن اومدیم بگیم به مملکت ضربه نزنید، زن اقتدار شهادت، این مملکت خیلی خونها ریخته شده برای ما خانوم ها، برای ناموس، برای مملکت.
اما در آن سوی میدان اعتراضات ضد حکومتی ادامه داشت. جمعه باز هم مراسم 40 شماری از معترضان کشته شده به دست نیروهای امنیتی برگزار شد. از جمله در گورستان باغ رضوان اصفهان، جایی که میزبان مراسم 40 شیرین علیزاده با حضور صدها تن از معترضان بود. دختری که به خاطر فیلم برداری از سرکوب معترضان به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شد. در مراسم 40 هم نیروهای امنیتی با حاضران درگیر شدند.
ریختن توی قفلت آمد و ما پر و پخش کردن، گازش گاور زدن. همه مردم
شاهین شهر اصفهان همچنین شاهد برگزاری مراسم 40 محمد حسین ترکمان بود. مراسمی که در آن شعارهای اعتراضی سر داده شد. نیروهای امنیتی برای متفرق کردن مردم گاز اشکاور شلیک کردند. در خیابان هم به سوی معترضان آتش گشودند.
بنداز تو فری برو.
در بهشت سکینه کرج مراسم چهلم کنعان آقایی برگزار شد. کرج همزمان شاهد مراسم چهلم روزبه خادم، یکی دیگر از کشته شدگان اعتراض ها بود.
تو آخرین استوریش نوشته بود شما عقب وایسید، من برای آزادی شما جونم امیدم. پسرم گر شد، پسرم گر شد، پسرم جونشو فدای ملت کرد، پسرم جونشو فدای ایران کرد، پسر زن ایرانه، پسر عزیزم قربونت برم عزیزم، جونت رو فدا کردی قربونت برم عزیزم.
مراسم چهلم صمد برگی که به دست نیروهای امنیتی کشته شده هم در ارومیه برگزار شد. سیزدهم آبان مصادف با یازدهمین سالگرد کشته شدن ستار بهشتی به دست پلیس فتا هم بود. مادرش به همین مناسبت ویدیویی منتشر کرد.
یازدهمین سالگرد ستاره، اما من تمام این جوانایی که تو خیابون جمهوری اسلامی میکششون عزادار اینا هستیم. اینا همه ستارهای منن، دختر قهرمانم، پسرای شیرمردم. با دست خالی دارین جلو جمهوری اسلامی میجنگین. واقعا بهتون افتخار میکنم، یه الگویی هستیم برای یک من. هیچی جمهور اسلامی رو مردم ایران نمیخوان، جمهور اسلامی خونخواره.
یازدهم آبان در سنندج مؤمن زند کریمی، جوان 18 ساله به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شد. مراسم خاکسپاریش هم پنج شنبه برگزار شد.
این جوان عقید زند کریمی، پدر مرحوم مؤمن زند کریمی، در تاریخ چهارشنبه 11/8/1401 در چهارراه گلشن به سرمون تیر خورده، تیر کامل ساچمه خورده و خونریزی داخلی داده و ما هم به خدا سپردیم و دادیمش دست خاک.
کشته شدن معترضان به دست نیروهای امنیتی ادامه دارد. پنج شنبه ویدیویی از خرمدشت منتشر شد که نشان می‌دهد یک جوان معترض دیگر قربانی شده است. اعتراضات در مناطق مختلف ایران همچنان و بی‌وقفه ادامه دارد. همچون جوادیه تهران که معترضان شعارهای ضد حکومتی سر دادند. یا شعارهای شبانه در شهرک اکباتان. رویدادی که در شیراز هم شاهد آن بودیم و دختران همچنان میداندار حرکات اعتراضی، همچون اینجا شاهنشهر اصفهان. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با امیر حسین اعتمادی، تحلیلگر و فعال سیاسی از واشنگتن. آقای اعتمادی، از سال 1357 44 سال هست که جمهوری اسلامی 13 آبان رو به عنوان روز دانش آموز نامگذاری کرده. روز گذشته جمعه 13 آبان بود و در همین روز گزارش های منتشر شد که دانش آموزان و کودکان و نوجوانان متعددی در بین کشته شدگان اعتراضات هستند. از سوی دیگه در تمامی این سالها مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی به اسرائیل لقب رژیم کودک کش دادن. حالا اما در مورد خود حاکمیت جمهوری اسلامی با این اوصاف چه تعریفی میشه داشت؟
با سلام درود. ببینید، کودک کشی جمهوری اسلامی اگرچه الان به دلیل اینکه به هر حال رسانه‌ها بیشتر هستند، دنیای اینترنت هستش، بیشتر بهش توجه میشه و برجسته میشه و در واقع در همون لحظه که اتفاق میفته ثبت میشه در خیابون‌های ایران تصاویر در واقع قتل بی‌رحمانه کودکان و دانش آموزان، اما چیز جدیدی نیست. یعنی جمهوری اسلامی از همون، اگر نگیم روز اول یا ماه اول، از همون سالهای اول به سر کار اومدن در زندان‌های ایران عده زیادی از نوجوانان رو کشت، به قتل رسوند، اعدام کرد، اغلب بدون حتی دادگاهی یا بدون یک محاکمه. بنابراین این کودک کشی جمهوری اسلامی امر تازه‌ای نیست، اما امریه که امروز دیگه به واسطه دوربین ها، به واسطه تصاویری که منتشر میشه، فکر میکنم دیگه به گوش و چشم همه جهانیان رسیده. به نظرم در مورد جمهوری اسلامی باید این مسئله کودک کشیش برجسته تر بشه، باید در رسانه‌های بین‌المللی بهش پرداخته بشه، چیزی که من فکر می‌کنم هنوز کم بهش پرداخته شده. تصاویری که میرسه، همین آخرین تصویری که من شاید ساعتی پیش می‌دیدم از کودکی که در نوجوانی که در واقع در کرج به قتل رسیده بود و او رو حتی پیکرش رو به شکل خیلی بی‌رحمانه‌ای در واقع هم کردن، این تصاویر باید بیشتر دیده بشه تا دنیا بفهمید مردم ایران، کودکان ایران با چه نوع حکومتی سر کار دارند.
و این خشونت بی‌محابای نیروهای سرکوب در این روزها، روز جمعه حتی به حاضران در مراسم 40 یکی از کشته شدگان شیرین علیزاده که در میان اونها اعضای خانواده‌اش هم بودن شلیک شد. فرمانده سپاه هفته گذشته تهدید کرده بود که دیگر به خیابان‌ها نیایید، اما چگونه با وجود همه تهدیدات و این خشونت لجام‌گسیخته مردم همچنان در خیابان‌ها هستند؟
ببینید، تقریباً از 50 روز است که مردم در خیابون‌ها هستن و در این 50 روز و شب، حتی یک روز و شب رو نمیتونید شما بیارید که در گوشه‌ای از ایران اعتراضی نبوده باشه، تجمعی نبوده باشه، شعاری داده نشده باشه. این نشون میده که خشونت جمهوری اسلامی، سرکوب جمهوری اسلامی که هر روز هم اتفاقاً مدام می‌خوان اینو تکرار بکنن تا مردم رو بترسونن و مردم در خونه‌ها بمونن، نه تنها جواب نمیده که اثر عکس گذاشته. یعنی به ازای هر نفری که اینها میکشن، واقعا اون شعاری که هر یک نفر کشته 1000 نفر کشته، ما داریم در عمل میبینیم که داره اتفاق میفته. هر نفری که کشته میشه، هزاران نفر دیگه پشتش به خیابون ها میان. این اونجاییه که در واقع نقض حقوق بشر و سرکوب و کشتار به سمت خود رژیم برمیگرده، به سمت خود حکومت برمیگرده. حکومت مستاصله، نمیدونه چطور باید با مردم برخورد بکنه، چطور مردم در واقع اعتراض و این انقلاب ملی رو جلوش رو بگیره. دلیلش هم اینه که وقتی مردم در سطح گسترده‌ای در اعتراضا شرکت میکنن، به خیابون‌ها میان، با خودشون تنوع تاکتیکی میارن و این تنوع تاکتیکی راه برخورد حکومت رو بسیار سخت میکنه. بنابراین به همین دلیل هم است که حتی این کشتاری که اینها اتفاقا سعی میکنن به شکل بیرحمانه انجام بدن تا باعث ارعاب بیشتر بشه، نمیتونه مردم رو متوقف بکنه. من بسیار بعید میدونم که جمهوری اسلامی هیچ راه، در واقع رهبران این سرکوب جمهوری اسلامی هیچ راهی داشته باشن برای توقف مردم. بسیار مستعصل هستن و حرفای نظیر اونچه که امثال سلامی تر میکنن بیشتر رجزخوانی هست و خودشون هم میدونن که راه و چاره برای متوقف کردن انقلاب مردم ندارن.
و آقای اعتمادی، این روزها ویدیوها، اظهار نظرهای منتشر میشه از فرزندان کشته شدگان جنگ ایران و عراق که به فرزندان شهدا هم معروف هستند، به نوعی اعلام براءت میکنند از جمهوری اسلامی. به نظرتان این شکل از ریزش از حالا افرادی که میشه گفتش که وابسته به جمهوری اسلامی بودن یا زمانی اعتقاد داشتن، چه تحلیلی دارید از این شکل از ریزش؟
ببینید، معمولا در رژیم های دیکتاتوری ریزش ها در چند دسته اتفاق می افته. ابتدا ما دیدیم اولین ریزش ها شاید در بین اون هنرمندان، سلیبریتی ها، ورزشکارانی بود که تا قبل از به قتل رسیدن مهسا امینی و بعد اون اعتراضات بعدش، در دسته کسانی بودن که معمولا یا از رژیم دفاع می کردن یا اگر دفاع نمی کردن سکوت می کردن، معروف بودن به وسط بازان، بی تفاوت ها. اما اولین ریزش ها از اونها اتفاق افتاد. من اسم اونها رو میگذارم سرداران فرهنگی جمهوری اسلامی. یعنی در واقع در عرصه تبلیغاتی و فرهنگی یک سری ریزش عمده رو دیدیم و اون بسیار هم اتفاقا کمک کرد به اینکه این انقلاب به سمت جلو حرکت بکنه، چون اغلب اینها دنبال کنندگان زیادی دارن به ویژه در شبکه‌های اجتماعی. این مرحله‌ای که ما الان داریم می‌بینیم ریزش به اصطلاح نخبگان هست، یعنی از جمله همین فرزندان جانباختگان جنگ ایران و عراق، کسانی که اساتید دانشگاه هستن، اعضای هیئت علمی هستن. ما داریم در پزشکان، در این وقتی میگم پزشکان، نه پزشکان عادی، سازمان نظام پزشکی که به نوعی وابسته به حکومت هست، کانون وکلا که به شدت زیر نظر حکومت هست، در همه اینجا اصناف دیگه داریم ما این ریزش ها رو میبینیم. اینها فاز دوم ریزش ها هست. فاز سوم که بسیار مهم است، فاز نهایی است، ریزش شما در نیروهای نظامی خواهیم داشت. برای اینکه به مرحله برسیم باید انقلاب هم وارد فاز سوم بشه، یعنی مردم در تعداد بسیار بیشتری در خیابون‌ها شرکت بکنن. گوشه‌ای شما در روز 12 آبان در کرج دیدیم، در بولاشهر دیدیم، در آمل و سه شهر دیگه دیدیم. هر چقدر جمعیت بیشتر بشه اون فاز سوم ریزش هم سریع‌تر اتفاق افتاد.
بسیار سپاسگزارم از شما امیر حسین اعتمادی، فعال و تحلیلگر سیاسی.
خدا شما.
جمعه خونین سیستان و بلوچستان یک بار دیگر تکرار شد، این بار در شهر خاش، جایی که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در برخوردی خشونتبار به روی معترضان آتش گشودند. گزارش ها از کشته و زخمی شدن ده ها تن از مردم شهر حکایت دارند. در همین روز مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان ضمن محکوم کردن برخورد خشن حکومت با مردم ایران خواستار برگزاری رفراندوم شد. گزارش شهریار سیامی رو ببینیم.
این تصاویر تکان دهنده از اعتراض‌های روز جمعه در خاش است. نیروهای امنیتی به معترضان شلیک کردند و معترضان هم با آنها درگیر شدند. معترضانی که تیر خوردن روی زمین دیده می‌شوند. تا کنون دست کم 16 نفر کشته شدند و در میانشان کودکان هم وجود دارند. این اعتراض‌ها که معمولاً جمعه‌ها به یاد جمعه خونین زاهدان برگزار می‌شود، حالا خود یک جمعه خونین دیگر را این بار برای خاش رقم زد. شهر کوچک مرزی که سالها محرومیت کشیده است. مولوی عبدالحمید امام جماعت اهل سنت زاهدان گفته آیا جواب شعار و سنگپرانی گلوله جنگی است؟ این برخورد بیانگر عمق ظلم و تبعیض است. علاوه بر خاش، زاهدان هم شاهد اعتراض‌های مردمی بود. اعتراض‌هایی که تقریباً هر جمعه برگزار می‌شود. در شهرهای دیگر بلوچستان مثل اینجا در سراوان هم مردم تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. حتی شهرهای کوچکی مثل راسک. مولوی عبدالحمید در نماز جمعه اهل سنت زاهدان با وجود تهدیدهای سپاه پاسداران باز زبان به انتقاد گشود و از تبعیض، به خصوص تبعیض علیه زنان در جمهوری اسلامی صحبت کرد.
تبعیضات به زنان که امروز بیشتری اعتراضات و بیشتری سر و صدا مال زنانه، فریاد فریاد زنانه، ولی از این زنان مورد تبعیض قرار گرفت.
مولوی عبدالحمید مشکلات کشور را علاوه بر تبعیض، فقر، انحصارگرایی و نظامی شدن کشور عنوان کرده.
و این اعتراضات که امروز هست، همین مسئله اعتراضات، همین مسئله هم باشته شده، همین مشکلات هم باشته شده. مردم ایران احساس تبعیض می کنند. تمام ملت، اکثریت ملت، بغیر یک طیفه خاصی، همون که از فیلترهای شما رد شده، بقیه احساس تبعیض می کنن، احساس بمبست می کنن و احساس تحقیر می کنن. گرسنه. وقتی یک دلار آمده به 30 خورده تومان رسیده، دیگه تومان از ارزشش را در سطح دنیا از دست داده. مردم گرانی.
امام جمعه اهل سنت زاهدان تاکید کرد که اکثر مردم ایران از حکومت ناراضی هستند.
تمام مشروعیت شما از همین مردم، این اکثریت مردم ناراضه. اکثریت مردم ناراضه. قبول ندارید رفراندوم بگذارید. رفراندوم با ناظران بین المللی، یک رفراندوم عاجل برگزار کنید.
مولوی عبدالحمید با مردود خواندن اعتراف اجباری در اسلام گفت به زور نمیتوان کسی را به بهش فرستاد.
ولی وقتی زن از همه چیز محرومه و فقط مسئله پوشیدن سرش مطرحه و او هم با اجبار، شما میخوایی ملت را به زور به بهشت ببرید؟ بدانید که نه شیعه به بهشت به زور میره، نه سنی به بهشت به زور میره. مسئولان امر بشنوید فریاد مردم ها. به زندان نمیتوانه، کو کشتن این مردم نمیتوانه، زدن این مردم نمیتوانه، زندان کردن. الان این ملت 50 روز مزید 50 روزه که توی میدانه، اینا را نمیتوانی عقب برانی، چون اینا خون دیدن، کشته دادن.
مولوی عبدالحمید در صحبتهایش گفت در جمعه خونین در عرض چند ساعت تعداد زیادی از معترضان زاهدان کشته شدند که تعداد آنها از تلفات همه شهرها بیشتر است. این چهره شناخته شده زاهدان کشته شدگان هر دو طرف را از سرمایه های از دست رفته کشور خواند. با این وجود بعد از صحبت‌های او به معترضان در شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان شلیک شد و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی جمعه خونین دیگری را در خاش و دیگر شهرهای این استان رقم زدند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب، سرکوب خونین معترضان در شهر خاش. گفتگو میکنیم با مهدی نخل احمدی، تحلیلگر و فعال حقوق بشر از تورین ایتالیا. آقای نخل احمدی، در پنجمین هفته جمعه خونین زاهدان، این بار شهر خاش در استان سیستان و بلوچستان به خون کشیده شد. چرا خشونت نیروهای سرکوب در این استان بسیار شدیدتر از نقاط دیگر کشور است؟ حدود 100 کشته در زاهدان در 8 مهر و آمارهای خاش هم که به مرور منتشر خواهد شد و خبرها حاکی از کشته شدن دست کم 10 نفر، حتی آمار بیشتری هم تا این لحظه منتشر شده.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیز. ببینید، حداقل 16 نفر تا الان به صورت رسمی اعلام شده که در خاش جان خودشون رو از دست دادن. البته ما با توجه به تجربه‌ای که در جمعه خونین در زاهدان داشتیم، احتمالاً آمار بیش از اینها هست. 1 نفر از جان باختگان زیر 18 سال هست و تعداد مجروحان چه در خاش و شهرهای دیگر بسیار زیاد هست و 3 نفر در واقع از کسانی که مجروح شدن زیر 18 سال هستند. علی‌الحال ما شاید از منظر حاکمیت سرکوب‌های یا شدت سرکوب در استان‌های مثل سیستان، بلوچستان و کردستان به این جهت بیشتر هست که جمهوری اسلامی تصورش بر این هست که با در واقع سرمایه‌گذاری که در جهت ایجاد یک ذهنیت منفی در رابطه با اقوام یا کسانی که مذهب یا دین متفاوتی در ایران دارند، میتواند در واقع این سرکوب‌ها رو به شکلی بیشتر توجیه بکند در افکار عمومی و به هر حال با همون تبلیغاتی که همیشه گفتن که اینها به هر حال وابسته به گروه‌های تروریستی یا تجزیه طلب هستند، به شکلی به هر حال این رو برای افکار عمومی توجیه بکند. فارغ از این که خب به هر حال ما حداقل از زمان اعتراضات خوزستان می‌بینیم یک همبستگی بسیار جدی بین همه شهروندان ایران ایجاد شده است. مسئله دوم این هست که ما در طول چند دهه گذشته یک تبعیض بسیار فراگیری در رابطه با استانهای حاشیه‌ای داشتیم مثل سیستان و بلوچستان، خوزستان و کردستان که در واقع سطح، یعنی اگر شما به سایت های رسمی جمهوری اسلامی مراجعه بکنید به لحاظ توسعه یافتگی یا بسیاری از امورات دیگر میبینیم به هر حال وضعیت بسیار شاید پایین تری نسبت به استان های دیگر دارن. شاید به هر حال حاکمیت جمهوری اسلامی فکر میکنه که اگر به مطالبات این بخش از جامعه پاسخ بگه، بعدش مواجه با سیلی از مطالباتی خواهد بود که نمیتواند جوابگو باشد. اما این رو در نظر بگیریم که اساساً امروز مردم در سیستان و بلوچستان مثل همه در واقع شهروندان دیگر ایران به دنبال یک تغییر یا اصلاح نیستن. در شعارهایی که در امروز و روزهای گذشته هم دادن میبینیم اصل نظام رو آقای خامنه‌ای و اصل نظام رو نشانه رفتن و خواستار عبور از جمهوری اسلامی هستن و به خاطر همین هم هست که به نظرم به هر حال جمهوری اسلامی مستعصل هست در چگونگی برخورد چه در زاهدان، چه در خاش و چه در کل ایران.
و آقای نخل احمدی، صحبت هایی که مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روز جمعه بر زبان آورد، ایشون بحث رفراندوم رو کرد و باز هم به شدت از حاکمیت دست به انتقاد زد. در مقابل تهدیدها علیه ایشون هم از سوی نهادهای امنیتی و برخی رسانه‌های حاکمیتی فراوان هست. 40 کشته شدگان زاهدان در پیش است. با همه این احوالات چه چشم‌اندازی رو از روزهای آینده سیستان و بلوچستان دارید شما؟
ببینید، یک مسئله یا در واقع مطلبی که بسیاری از صاحب نظران به نظرم در چند روز گذشته مطرح کردن، مسئله بی بازگشت بودن این جنبش یا هر انقلاب یا هر اسمی که روی اون بذاریم بی بازگشت بودن اون هست. این نه به این معنایی که در روزهای آینده یا در روزهای نزدیک احتمالا شاهد سقوط جمهوری اسلامی یا ایجاد یک تحول بسیار جدی در این نظام خواهیم بود، به این معنا هست که این جنبش ادامه دار هست، به این معنا هست که طیف بسیار گسترده از جامعه ایران به دلایل معیشتی، به دلایل آزادی های شهروندی، به دلایل تبعیضات قومی، مذهبی و دینی امروز در واقع برای گفتگو با جمهوری اسلامی یا تعامل با جمهوری اسلامی به یک بن‌بست رسیدن. بارها و بارها جامعه ایران تلاش کرده است که باب گفتگو و اصلاح رو در نظام جمهوری اسلامی باز کند، اما در تمام حوزه ها به بن‌بست رسیدن. شما وضعیت معیشتی رو نگاه کنید، هیچ دورنمای به حال امیدوار کننده وجود نداره. در رابطه با سبک زندگی و نوع انتخاب هایی که شهروندان دارن هم به همین شکل همواره ما میبینیم همون سیاست های متحجرانه بر روی اونها اصرار شده. به خاطر همین هم این انباشت های اعتراضی و این انباشت های خواسته ها امروز سر برآورده و امکان اینکه برای متوقف بشود وجود نداره. در سیستان بلوچستان هم شما مجموعه از این نارضایتی ها و انباشت ها میبینیم که امروز با حمایت علما در سیستان و بلوچستان، با حمایت همه مردم ایران، افکار عمومی در ایران و همچنین رسانه ها میبینیم این اعتراضات دیده میشه، هزینه هایی که مردم داده میدهند در این اعتراضات دیده میشه و به نظر مردم در سیستان و بلوچستان هم تمام سابق حداقل در جمعه ها به خیابان خواهند آمد و اعتراض خودشون رو در واقع بیان خواهند کرد.
به غیر از جمعه ها، به خاطر اینکه 40 مراسم 8 کشته شدگان 8 مهر ماه چند روز دیگه هست و اگر در این 40 روز هیچ اتفاقی هم نیفته 40 روز دیگه میشه 40 کشته شدگان خاش، به نظرتون چه اتفاقاتی خواهد افتاد در روزهای آینده و در ماهای آینده؟ یعنی به نظر میرسه که با یک سلسله اعتراضات بی پایان مواجهیم.
دقیقاً همین الان هم یک سری فراخوان‌ها در رابطه با 40 جمعه خونین زاهدان در فضای مجازی و در رسانه‌های محلی منتشر شده. خب ما ببینید یک مسئله که اتفاق افتاده این هست که اون ترس یا به هر حال ارعابی که حاکمیت در طول چند دهه گذشته تلاش کرده است بر مردم تحمیل بکند تا به حدود بسیار زیادی این فرو ریخته است. در این حال ما میبینیم به هر حال حمایت هایی که افکار عمومی کردن در تهران، مردم از زاهدان حمایت میکنن، در دانشگاه تهران شعار زاهدان یا همراهی با زاهدان میدن، در برلین مردم از زاهدان حمایت میکنن و در زاهدان مردم میگوین از زاهدان تا کردستان جانم فدای ایران. بله. این همبستگی شرایط رو ایجاد میکنه که به نظرم این اعتراضات تداوم خواهد داشت و خب دلایل بسیار زیادی هم هست، بحث 40 هست و مسائل بسیار زیادی، بحث در واقع کشتارهایی که احتمالا در روزهای آینده باشه، یعنی از کسانی که زخمی شدن چون وضعیت زخمی دارد و همچنین خب به هر حال شرایطی که خب به هر حال این اعتراضات سراسری تاثیرگذار خواهد بود بر افکار عمومی در سیستان و بلوچستان.
سپاسگزارم از شما مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، از اینکه با ما همراه بودید.
سپاسگزارم.
خب برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. وزارت خارجه جمهوری اسلامی نسبت به برگزاری نشست غیر رسمی شورای امنیت درباره ایران در روز چهارشنبه گذشته واکنش نشان داد و در بیانیه آن را مصداق بارزی از آنچه سوء استفاده آمریکا از سازوکارهای بین‌المللی برای اغراض غیرقانونی و مداخله جویانه دانست و محکوم کرد. جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح و نازنین بنیادی بازیگر و سفیر عفو بین الملل در این جلسه حضور داشتند و سخنرانی کردند. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ادعا کرده که در ایران اینترنت فیلتر نیست و فقط دو پلتفرم خارجی آن به خاطر به گفته او تخلفات فیلتر هستند. اشاره علی بهادری جهرمی به اینستاگرام و واتساپ بود. این در حالی است که از زمان آغاز اعتراضات در ایران ارتباط اینترنتی با اختلال شدید مواجه بوده و اقدام دولت در جلوگیری از تبادل اطلاعات باعث انتقادات شدید داخلی و بین المللی شده. و حمید رسایی عضو پیشین و اصولگرای مجلس ایران میگوید اینستاگرام دسترسی به حساب شخصی او در این شبکه اجتماعی را مسدود کرده است. آقای رسایی با گشودن صفحه جدیدی در اینستاگرام نوشته که بالاخره پس از بارها هشدار، حذف پست‌ها و استوری‌های به گفته او روشنگرانه، اینستاگرام صفحه شخصیش با بیش از 500,000 دنبال کننده را از دسترس خارج کرده. آقای رسایی ضمن متهم کردن اینستاگرام به داشتن استاندارد دوگانه نوشته در پیامی که از این شبکه اجتماعی دریافت کرده اعلام شده این اقدام به دلیل عدم رعایت ضوابط اینستاگرام صورت گرفته است. وزیران خارجه گروه 7 یا G7 پس از گفتگوهای دو روزه خود در آلمان بیانیه‌ای را در محکومیت رفتار جمهوری اسلامی با معترضان در ایران منتشر کردند. در بیانیه این گروه که عصر روز جمعه منتشر شد، آمده است که سرکوب وحشیانه و کاربرد نامتناسب قوه قهریه علیه شرکت کنندگان در اعتراضات مسالمت‌آمیز در ایران را محکوم می‌کنیم. در این بیانیه همچنین از آنچه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده تهران در خاورمیانه و اطراف آن خوانده می‌شود و بحث ارائه تسلیحات از جمله هواپیماهای بدون سرنشین به برخی عوامل دولتی و غیر دولتی انتقاد شده است. گفتگو می‌کنیم با دامون گوردیز، تحلیلگر روابط بین‌الملل و پژوهشگر دانشگاه در دانشگاه لاهه از هلند. آقای گوردیز، موضع ابتدایی جوزف بورل به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با این بیانیه‌ای که صادر شد کمی متفاوت هست. بیانیه نسبتاً شدید و لحن هست. چگونه تحلیل می‌کنید موضع‌گیری وزرای خارجه گروه 7 رو در قبال آنچه که در ایران می‌گذره؟
درود بر شما آقای طاهباز و بینندگان عزیز. با شما موافقم. البته از آقای بورل چیزی بیشتر از این نشاید نمیشه خیلی توقع داشت. ایشون آدم بسیار نرمی هست. این بیانیه نخستین باره که شاید G7 در خصوص ایران در این سالهای گذشته با این لحن تندی نسبتاً صحبت میکنه. ببینید، در هفتمین هفته مسیر انقلابی که در ایران آغاز شده و مردم ایران به خیابان آمدند و کشته دادند و ادامه میدن این راه رو هر روز، این نخستین نشست کشورهای غربی، مهمترین کشورهای بزرگ صنعتی دنیا هست که در بالاترین سطح خودش، در سطح وزیر امور خارجه و وزیر اقتصاد کنار هم میان و این بیانیه رو صادر کردن. اجازه بدید من خیلی کوتاه بگم که G7 اصلا چقدر اهمیت داره. اعضای G7 بزرگترین اقتصادهای پیشرفته دنیا رو دارن که بر مبنای ارزش‌های دموکراسی لیبرال بنا نهاده شدن. چند سالی قبل از بحران انرژی، در قبل از انقلاب، بحران انرژی قبل از 1973، این جمع به وجود آمد و بزرگترین با هم، یعنی 7 کشور با هم، نیمی از ثروت خالص جهانی و نیمی از تولید ناخالص داخلی جهانی، GDP رو به خودشون اختصاص میدن. چیزی که در فضای ایران به عنوان غرب شناخته میشه، که البته ژاپن هم جزو اون هست در شرقه، ولی به عنوان غرب میشه بگیم این کشورها هستن. بیانیه مفصلیه که بعد از مسئله تجاوز نظامی روسیه به اوکراین به مسئله ایران میپردازه و بعد از محکومیت جمهوری اسلامی، حمایت از مبارزات مردم، مسالمت آمیز مردم ایران و پرداختن به مسئله قطعنامه 2231 که در ذیل اون اعتقاد دارن این 7 کشور که نباید تسلیحات، هواپیماهای بدون سرنشین، درون، پهپاد و غیره به روسیه داده بشه مشخصا مطرح شده. و نکته مهمش برمیگرده به مسئله توافق هسته‌ای که برخلاف گذشته که خیلی با نگاه مثبتی در خصوص مذاکرات صحبت می‌کردن و در خصوص رسیدن به یک توافق دیپلماتیک یعنی احیای برجام، این بار اینجوری صحبت نمیشه، ولی مطرح میشه که جمهوری اسلامی الان وقتش هست که تصمیمات درستی رو اتخاذ بکنه. به نوعی دیگه میتونیم بگیم که آقای طاهباز در رو هنوز باز نیمه باز نگه داشتن برای اینکه این اتفاق بیفته.
و نکته بعدی در مورد سخنان جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که شامگاه پنجشنبه در مورد آزادی ایران صحبت کرد و روز جمعه با واکنش ابراهیم رئیسی و برخی دیگر مسئولان جمهوری اسلامی مواجه شد. چه بود منظور آقای بایدن و در واکنش رئیس جمهوری ایران چه گفت؟
خب واکنش رئیس جمهور ایران این بود که سعی کرد از این فرصت استفاده بکنه رئیسی و اشتباهی رو که بایدن انجام داد. بزرگترین مشکل ما با غربی‌ها اینه که اغلب به جای کار درست فقط اشتباه میکنن. این بار هم همین بود. البته در جمله بعدی گفتش که مردم ایران خودشون رو آزاد خواهند کرد، یعنی مسئله دخالت رو میتونیم بگیم نفی کرد، ولی این نوع واکنش ها احتمالاً یک اشتباه لپی بوده. به علاوه اینه که ببینید در کالیفرنیا که این سخنرانی انجام شد وضع سیاسی دموکرات ها خیلی خوب نیست. الان دموکرات ها در اونجا مشکل دارن به این معنا که برای انتخابات هفته آینده احتیاج به رأی ایرانیان دارن که نزدیک 500,000 ایرانی در ایالت کالیفرنیا زندگی میکنن. شاید این یک تلاشی بوده برای اینکه جلب حمایت بکنه که اغلب ایرانی ها در اونجا به خصوص به دموکرات ها رأی میدن، ولی هیچ ارزش جدی نخواهد داشت چون غرب همونجور که عرض کردم خدمتتون در این بیانیه جی 7 هم آمده و مشخصا هم با رهبری آمریکا هنوز تصمیم راهبردی رو که لازمه ی حمایت از مردم ایران و مخالفت با جمهوری اسلامی رو نگرفته. آقای طاهباز ببینید در همین بیانیه جی 7 به بلاروس مستقیما اشاره میشه و مطرح میشه که اگر بلاروس بخواد به ادامه حمایت‌های خودش به روسیه رو ادامه بده، اگر این حمایت‌ها رو ادامه بده که در جنگ روسیه دخالت بکنه، جی 7 هزینه‌های اضافی زیادی رو بر رژیم بلاروس تحمیل میکنه. چنین واژه‌ای رو در این بیانیه ما ندیدیم یا در مقامات سخنان مقامات آمریکایی اروپایی. هنوز نزدیکی اولویت‌های راهبردی و الزامات و ارزش‌های حقوق بشری و حمایت از صدای مردم ایران مطرح نیست. بیشتر نوعی میشه بگیم حمایت کلامی و لفظیه. بله. و تا وقتی که این اتفاق بیفته من فکر میکنم که خیلی نمیشه حساب باز کرد روی سخنان اینور و آنور بعضی از این مقامات.
سپاسگزارم از شما دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین‌الملل و پژوهشگر دانشگاه لاهه. در حالی که ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو اعلام کرده بود که ایران علاوه بر ارائه پهپاد به مسکو در حال بررسی تحویل موشک‌های بالستیک به روسیه جهت استفاده در جنگ علیه اوکراین است، رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفت که ایالات متحده به افشاگری در مورد نقش حکومت جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین ادامه می‌دهد. موضوع رو بررسی می‌کنیم با حسین آریان، کارشناس نظامی از نیوکاسل. آقای آریان، چقدر محتمل هست ارائه موشک‌های بالستیک از سوی جمهوری اسلامی به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین؟
احتمالش بسیار زیاده، برای اینکه روسیه نه تنها از نظر پهبادی در مضیقه بود و حتی به نظر میرسه که چین دست رد به روسیه زد در ارتباط با دادن پهباد که به ایران مراجعه کرد. حالا در مورد موشک‌ها هم احتمالش بسیار زیاده، برای اینکه اواسط مهر بر اطلاعاتی که ما داشتیم، رویترز هم گزارش کرد به نقل از دو تا مقام ایرانی که نخواستن نامشان فاش بشه، محمد مخبر معاون رئیس جمهوری به اضافه دو تن از سرداران سپاه رفتند به مسکو برای صحبت و همچنین قرارداد در مورد ارسال موشک. موشک ها میتونه در مقایسه با پهباد ضربه شدیدتری رو متاسفانه به اوکراین وارد بکنه. موشک های مثل موشک فاتح 110 و ذوالفقار که به ترتیب بعدهای حدود 300 تا 700 کیلومتر دارن میتونه کمک مؤثری به روسیه بکنه. ولی همینجا اضافه بکنم که این کار ایران یک اشتباه استراتژیک است و به هیچ وجه به نفع جمهوری اسلامی و منافع ملی ما نیست که در این جنگ دخالت بکنه.
و آقای آریان، گزارشی که CNN منتشر کرده در مورد همکاری روسیه با ایران در جهت ارائه تکنولوژی هسته‌ای که ممکنه در ساخت سلاح اتمی هم به کار بره، تقویت برنامه هسته‌ای یک بحث است، اما چقدر روسیه ممکنه در جهت ساخت سلاح هسته‌ای به جمهوری اسلامی کمک کنه؟
خب ما واقعا نمیدونیم. این گزارشی رو که CNN به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکا کرده یه ذره منو به شک میندازه، به اون به حساب اعتبار اونچنانی در حال حاضر به نظر من نمیشه داد. ولی اون چرا که گفته شده این است که ایران تقاضای مواد هسته‌ای کرده از روسیه و کمک برای تولید سوخت هسته‌ای برای راکتورها. اولا ایران بیش از یه راکتور نداره. مرحله دوم اینی که اگر روسیه واقعا تن به این کار بده که معلوم نیست، این امکان این وجود داره که ایران زمان گریزش رو برای دسترسی به سلاح هسته‌ای و کلاهک هسته‌ای کوتاه‌تر بکنه. اما اگر روسیه واقعا بخواد این کارها رو انجام بده و بخواد واقعا از کمک بکنه به ایران، این یک تغییر بسیار شگرفی خواهد بود در ایستار و به طور کلی سیاست روسیه در قبال ایران، منطقه و حتی در سطح جهانی، که یک کشوری مثل روسیه که هیچ موقع قبول نکرده و نمی کرد که ایران حتی دسترسی به سلاح هسته‌ای داشته باشه، تمام اون به هر حال قطعنامه های سازمان ملل رو علیه ایران تصویب کرد، حالا بخواد کمک بکنه به ایران برای این کار، این با واکنش‌های شدید بین المللی مواجه خواهد شد که اگر چون این کاری بکنه. ولی به باور من یکی این گزارش من هنوز مشکوکم، دوم روسیه معلوم نیست، سوم اگر روسیه بخواد در اینجا از اون بازی‌های سیاسی در بیاره به باور من میخواد از ایران استفاده ابزاری بکنه برای پیشرفت و به طور کلی پیشبرد اهداف استراتژی خودش در وضعیت بسیار دشواری که قرار داره.
چه استفاده آقای آریان، چه امتیازی میتونه روسیه بگیره از مطرح کردن چنین برنامه‌ای؟
از امتیاز میتونه بگیره از کشورهای غربی و به طور کلی از آمریکا در ارتباط با اوکراین، در ارتباط با کمبود فشار. همیشه از این کار روسیه کرده. چرا راه دور میریم؟ در موقعی که روسیه قرار بود که به ایران در واقع اون موشکایی رو که بده به ایران، در زمان گذشته موشکای ضد هوایی رو، موشکای پدافند هوایی که قرار بود به ایران بده، خب ایران نمیداد و بعد با آمریکا موافقت کرد، یه موافقت ضمنی داشتن، اینو به تعویق انداختن در زمانی که به هر حال ایران خیلی نیاز به این مسئله داشت. ولی تمام اینها در گذشته ما دیدیم و بارها هم این تکرار شده که در جایی که لازم باشه برای اینکه بتونه امتیازی بگیره از کشورهای غربی به ویژه آمریکا، یا بخواد فشارها رو روی خودش کم بکنه، در حال حاضر در ارتباط با اوکراین از ایران، از جمهوری اسلامی استفاده ابزاری میکنه. و این رو مثل این که جمهوری اسلامی هنوز درک نکرده، سرداران سپاه و خیلی ها به غلط فکر میکنن که واقعا روسیه یک به حساب متحد استراتژیک ایرانه، که واقعا اینجوری نیست.
بسیار سپاسگزارم از شما حسین آریان، کارشناس نظامی از نیوکاسل. در پی حمله راکتی در شامگاه پنجشنبه از نوار غزه به جنوب اسرائیل، ارتش اسرائیل بامداد روز جمعه 13 آبان اهدافی در نوار غزه را بمباران کرد. این نخستین حمله متقابل اسرائیل و سازمان‌های مسلح فلسطینی در 3 ماه گذشته بوده است. از زمان عملیات اسرائیل در میانه تابستان علیه سازمان جهاد اسلامی فلسطین، آرامش نسبی بین طرفین برقرار شده بود. گفتگو می‌کنیم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. صدرزاده، چقدر مرتبط هست این به قولی شکست شدن آرامش نسبی میان اسرائیل و گروه‌های مسلح فلسطینی با پیروزی حزب لیکود و آقای نتانیاهو؟
یک رابطه داره، یک رابطه مستقیم هم داره. چون 3 ساعت بعد از اینکه کمیسیون انتخاباتی اسرائیل اعلام کرد که نتانیاهو برنده پیروزی این انتخابات است، ارتش هم تصمیم گرفت که این حمله رو بکنه به نوار غزه. ولی صرف نظر از این، من فکر کنم یه علت دیگری داره و اون علت مهمتره. جهاد اسلامی ظاهرن پشت این حمله از غزه به خاک اسرائیل، جهاد اسلامی هم به این علت حمله کردی گویا روز پنجشنبه یکی از فرماندهان شاخه نظامیش که القدس هم نام داره در ساحل غربی رود اردن توسط نیروهای اسرائیلی کشته میشه و اینا گویا اولا به تلافی اون بوده، دوما به این راکت هایی رو که از غزه پرتاب کردن، دوما عکس العملی بوده به انتخاب آقای نتانیاهو. و ضمناً باید در نظر بگیریم که این جهاد اسلامی در حقیقت نماینده اصلی ایران در غزه هست، بیش از اون چیزی که حماس نمایندگی میکنه. حماس اختلاف نظر داره با ایران، ولی جهاد اسلامی متحد اصلی ایران است. ولی اسرائیل حمله کرده به موازی که کارگاه‌های حماس بوده و معتقد است که چون دولت نوار غزه، چون حکومت نوار غزه در دست حماس است، هر کاری از نوار غزه شروع میشه، هر عملی انجام میگیره علیه اسرائیل، در حقیقت حماس به عنوان دولت نوار غزه مسئول است. و جالب این است که بدونیم که تمام راکت‌هایی رو که جهاد اسلامی از نوار غزه پرتاب کرده به خاک اسرائیل نرسیده است. یکیش رو به اصطلاح گنبد آهنین اسرائیل توانسته به اصطلاح بگیره، بقیه هم توی خاک نوار غزه افتاده. ولی در این حال این حمله اسرائیل با اینکه ضرری نزده به اسرائیل به هیچ وجه، و همطور که مثلا راکتی در سرزمین اسرائیل پایین آمده، اختاری است به هم حماس و هم جهاد اسلامی که با آمدن آقای نتانیاهو و با وضعی که در اسرائیل شروع شده، شما نمیتونید دوباره اون حوادثی رو که در اوت گذشته بود تکرار بکنید. و من فکر کنم که این اختار هم به خوبی به نوار غزه رسیده.
و این آمدن مجدد آقای نتانیاهو چه تغییری در سیاست‌های اسرائیل از یک سو در قبال فلسطین و از سوی دیگه در قبال حزب الله لبنان ایجاد خواهد کرد، به خصوص در مورد پیمانی که اخیراً بسته شده بود با لبنان بر سر مرزهای دریایی؟
خیلی کوتاه، در مورد فلسطین اوضاع سخت‌تر خواهد شد. در مورد فلسطینی‌ها، اون‌ها سعی می‌کنن که حتی آبادی‌سازی‌های یهودی رو توسعه بدن، هیچ کشم صحبت از دود دو دولت در پرزمین نمی کنن. یعنی این مسئله دو دولت، دولت فلسطینی و اسرائیلی دیگه اصلا مطرح نیست. اوضاع متاسفانه برای فلسطینی ها سخت تر شد. اما اونچه که مربوط به قرارداد تاریخی که بین اسرائیل و لبنان برگزار شد مربوط میشه، اینه که این قرارداد از یک طرف برای اسرائیل بسیار بسیار با اهمیته. اسرائیل گفتش که شاید این قرارداد قدم اولی باشه برای نزدیکی سیاسی لبنان و اسرائیل، که یک روزی اسرائیل و لبنان حتی رابطه سیاسی برقرار کنند. و در این حال قراردادی است که بسیاری از مشکلات انرژی هم لبنان رو حل میکنه هم اسرائیل رو، و انرژی که یا گازی که در اونجا استخراج میکنن به حدی خواهد بود که میتونه حتی مقداری از کمبود گاز روسیه در اروپا رو هم تامین بکنه. و همین لحظه هم آمریکا، هم سازمان ملل، هم اروپا هم اسرائیل و هم حتی دولت لبنان این رو به عنوان یک قرارداد تاریخ. ولی جالب این هست که حزب الله با تمام امکاناتش سعی کرد که جلوی این قرارداد رو بگیره، اگر به خاطر داشته باشید حتی پهپاد فرستاد که حمله بکنه به این حوزه گازی که در دریای مدیترانه وجود داره بین لبنان و اسرائیل، ولی خوشبختانه موفق نشد و این قراردادی که بین لبنان و اسرائیل بسته شده عملا باعث شده که حزب الله هم بپذیره، چون مجموعه افکار عمومی لبنان طرفدار این قرارداد است و امید داره که این قرارداد روزی مشکلات انرژی لبنان رو حل کنه. و همین علت حزب الله هم تقریبا نه تنها عقب نشینی کرد ولی یک حرف تاریخی زد و گفت از آن زمانی که این قرارداد برقرار شده با اسرائیل ما دیگه تمام فعالیت های نظامی مون علیه اسرائیل قطع.
و این موضع حسن نصرالله که این جمله رو هم اعلام کرد در زمان بسته شدن این قرارداد، به نظرتون دستخوش تغییر خواهد شد در آینده نزدیک؟
بسیار دستخوش تغییر خواهد شد. حزب الله تمام سرمایه اجتماعی سیاسیش رو که در لبنان داشت این بود که من تنها نیرویی هستم که با نیروهای نظامی دارم با اسرائیل می جنگم، حتی بیشتر از ارتش لبنان. ارتش لبنان وارد جنگ نشده بود هیچ وقت در این چندین دهه گذشته و سعی میکرد حزب الله و به خصوص شخص حسن نصرالله با تبلیغ روی این که مبارز اصلی علیه اسرائیل من هستم برای خودش سرمایه اجتماعی درست کنه و با این صحبتی که کرده عملا سرمایه اجتماعی از بین رفته، تبدیل به یک گروهی شده مثل گروه های دیگه و باید حالا نشون بده که برای حل مشکلات لبنان، جامعه لبنان چه راه حل های درونی داره. دیگه نمیتونه روی مسئله اسرائیل و اینکه من تنها مبارز لبنانی علیه اسرائیل هستم روی اینها دیگه نمیتونه تبدیل.
سپاسگزارم از شما علی صدرزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه. دو هفته مانده به آغاز جام جهانی فوتبال، فدراسیون جهانی این رشته ورزشی با ارسال نامه به هر 32 کشور حاضر در این مسابقات از آنها خواسته است که اجازه ندهند پای این ورزش به نبردهای ایدئولوژیک یا سیاسی کشیده شود. این موضوع رو بررسی می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، چه اتفاقاتی باعث شد که فیفا چنین نامه‌ای رو منتشر کنه؟
درود مهدی جان. فشارهای نهادهای حقوق بشری و رسانه‌ها سرانجام فیفا رو وادار کرد که واکنش نشون بده، نگرانی از بابت اینکه اتفاقاتی در قطر رخ بده و جو اونجا به هم بریزه با توجه به در واقع فشردگی رقابت‌ها، نزدیکی استادیوم‌ها به هم. فیفا خیلی نگرانه که این اتفاقات اونجا رخ بده و به همین خاطر بیانیه‌اش میگه اصلا مغایر با مقررات و کتای انضباطی فیفا نیست. همین نکته‌ای که اشاره کردی در این نامه فیفا اومده و همین که نوشتن که چالش‌ها و مشکلات زیادی با ماهیت سیاسی در جهان وجود ندارد. خلاصه این نامه اینه که اینا به ما ربطی نداره. خب اگر چنین است چگونه شما روسیه و بلاروس رو محروم کردید یا پیشتر کشورهایی مثل کویت رو به حالت تعلیق در آوردید، پاکستان رو به همین ترتیب؟ اینها مغایره با کدهای انضباطی فیفاست و این نامه هم که به شکل سرگشاده ارسال شده در واقع واکنشی مثلا به تیم ملی فوتبال دانمارک که گفتن که ما با خانواده هامون نمیایم در اعتراض به وضعیت حقوق بشری در قطر، یا تیم ملی استرالیا بیانیه صادر کرده. به همین ترتیب مهدی جان تعدادی از نمایندگان مجلس بریتانیا هم در نامه به گرت ساوتگیت سرمربی این تیم و هری کین خواستار این شدن که در برابر ایران واکنشی نشون بدن که زنان ایرانی متوجه حمایت اونها بشن و گفتن که چنین اقدامی مورد توجه کسانی قرار میگیره که جان خودشون رو به خطر انداختن و میتونه بسیار ارزشمند باشه. مجموع همه اینها فیفا رو به تکاپو واداشته که به نحوی بخواد رقابت ها رو کنترل کنن.
و مطابق معمول هم اشاره ای داشته باش به واکنش های قهرمانان و چهره های سرشناس ورزشی به سرکوب و کشتار معترضان به حاکمیت جمهوری اسلامی.
از محلا طاهری آغاز کنیم. بسکتبالیست که نوشته من مهلا طاهری تا وقتی همه چی درست نشه بسکتبال بازی نمی کنم. وقتی دخترای سرزمینم رو میبینم که اینقدر شجاعانه میجنگن، وقتی میبینم این همه ظالمانه مردم کشورم دارن توی خون دست و پا میزنن، واقعا نمیتونم. بابا این همه قتل رو نمیبینیم؟ مهلا طاهری بود، بسکتبالیستی که دیگه نمیخواد بازی کنه. اما در ساعاتی که گذشت، در روز گذشته، علی کریمی پرتعدادترین و پرکارترین روز خودش رو در دو سه ماه اخیر سپری کرد و استوری های مکرری گذاشت، از جمله این که پی در ای در کنان کودک کشی کردید، از عدل علی گفتید و هزاران میلیارد دزدیدید، از ناموس زهرا گفتید و به دختران تجاوز کردید. و همینجور ادامه ده، میگه هنوز متحیرید که چرا مردم از شما و دینتان متنفر شدند. عکس آرتین کودک مجروح با جواد فروغی قهرمان تیراندازی المپیک هم او واکنش نشون داده و گفته که این آرتین در واقع در حادثه شاه چراغ مجروح شده. نوشته که این بچه از با بازی شما شده که باهاش عکس میگیرید. یاد بچه های شهدا میفتم که با آنها نمایش اجرا میکردید و حالا که منتقد جمهوری اسلامی شدند با آنها فحاشی میکنید. و یه استوری جالب هم داشت درباره عکسی که نوشته شبنم نوه آیت الله مکارم شیرازیه و نوشته درسای حوزه رو خوب یاد گرفته. سارینا قرابت قهرمان تیراندازی جوانان آسیا که نتی 46 روز بازداشت بود با قرار وسیله اومده بیرون، گفته میشه که اشکان یوسفی حقی رئیس هیئت تیراندازی ارومیه که خودش یک مقام امنیتیه او رو به این وضعیت دوچار کرده، در حالی که قبلا اعلام شده بود تو تظاهرات اشنویه او رو گرفتن. آخرین پست اینستاگرامی او زانوی خودش رو که کتکش زدن گذاشته و نوشته که کتک میخورم ولی سکوت نمی کنم. امیررضا خادم هم اظهارات دبیر شورای انقلاب فرهنگی که گفته مصوبه‌ای تحت عنوان گشت ارشاد نداشتیم رو منتشر کرده و نوشته لطفاً دروغ نگویید. فاطمه عادلی فوتبالیست زنان عکسی از خودش گذاشته، این بازیکن ملی پوش که با یک دست دهانش رو بسته و با یک دست جلوی چشماش رو گرفته. در رابطه با خبرنگاران ورزشی بازداشت شده یک اسم دیگه مهدی متاسفانه اضافه شد به فهرستی که سعید فتی، نیلوفر حامدی، احسان پیربرناش و آریا جعفری بودن. مهدی سوفالی هم مدت هاست زندانیه و خبرش تازه منتشر شده.
بله، ممنونم از حضرت مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما بودی.
سپاسگزارم.
و پایان صبحانه با خبر امروز شنبه 14 آبان. ممنون که بیننده و شنونده این بخش از رادیو فردا بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. سلامت باشید و در امان.
سینه مردم یک دنیا حرف دهه.